أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. عجل فرج امام. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق بر این بود که این نکته را متذکر بشیم که انسان برای اینکه بتواند به درستی انتخاب کند نیاز به آگاهی داره تو هر حوزه ای، و هر چقدر اون موضوعی که ما در انتخاب کردن اون در یک مسیری قرار میگیریم اون مهم باشه، اون موضوع خطیر باشه، اون آگاهی ضروری تره و نیاز است که اون آگاهی شفافتر باشه، روشنتر باشه. شما شاید برای انتخاب یه واحد درسی که اختیاریه تو دوره تحصیلتون، اینی که این واحد رو انتخاب کنم یا اون واحد رو انتخاب کنم، به یک ملاک روشن نرسید. خیلی هم حالا فرق نمی‌کنه. اما در این که این غذایی که دارین می‌خورین آیا سم دارد یا ندارد، یا مثلا این بیماری که الان عارض شده اگر این کار رو انجام بدید یا اگر انجام ندید مهلک است یا نیست، اونجا دلایل روشنتری نیاز آدم بتونه تصمیم بگیره. مهمترین امر در زندگی ما سرنوشت ماست، که ما بالاخره در کجا فرود میایم. پناه بر خدا ما اصحاب نار میشیم یا انشاءالله اصحاب الجنه میشیم. بالاخره این تکلیفش روشن بشه. برای این موضوع به نظر میاد که ما نیاز به یک روشنی، شفافیت، فرقان، تشخیص داریم. اینو خدای متعال به همه مرحمت کرده. همه افراد کره زمین عقل دارند و با عقلشون میدانند چی خوبه، چی بده، و عقلا مکلفند به همون عقلی که دارن عمل کنند. و اگر عمل کنن اون عقلشون شدت میگیره، میدان دیدشون وسعت میگیره و بیشتر میفهمن خوبی و بدی رو، و زندگیشون مؤدبانه تر میشود. و وقتی که اعتنا نکنند، اونایی هم که دارن به تدریج فراموش میکنن و بیادب تر زندگی میکنن. در این میان گفتیم اگر یک کسانی آمدن قطاع الطریق شدن، آمدن رهزنن، آمدن با ظاهرسازی، با دروغ مردم رو فریب بدن، خب دیگه اینجا قضیه خیلی جدی میشه. من اگه تا قبل از این میگفتم که باید روشن باشه همه قضایا، حالا اگه فرزند من میخواد بره مدرسه و کسانی ممکنه در راه مدرسه یا در راه مدرسه به خانه میخوان او رو فریب بدن، یا نه کسانی اصلا توی فضای مجازی و فضای حقیقی بخوان این کار کنن، به دروغ او رو به یه مشارکت مالی، به یه رفاقت بکشانن و از اون طریق بیچارش کنن، من چیکار باید بکنم؟ ما معمولا احتیاط میکنیم، تحذیر میدیم، براش روشن میکنیم، ولی این سوال رو، پاسخش رو میخوایم توی موضوع اصلی خودمون جستجو کنیم. این سوال برای زندگی اجتماعی سوال مهمیه، پاسخش هم پاسخ مهمیه، اهم از این که من چگونه پیشگیری کنم، چگونه اون نقاط رو نشان بدهم، اون آلارم ها رو، اون زنگ های خطر رو من فعال کنم. ولی فعلا ما میخوایم رو کنیم به خدای متعال، بگیم خدای من، خود شما در قرآن فرمودید که یه عده منافقن، و خب منافقم میاد و اصلا قضیه رو برای من یه جور دیگه جلوه میده و من فریب میخورم. خدای من، شمایی که به من عقل دادین، بصیرت دادین، برای مقابله با این منافقان، مقابله به معنی مبارزه نیست، برای اینکه در مقابل او من زمینگیر نشم، منحرف نشم. خدای من برای من کاری نمی کنی، پیشبینی نمی کنی، یه امری و تدارک نمی کنی که من فریب نخورم، من گول نخورم. میگه منافق در طول تاریخ این که بوده، قرآن میگه در شکی نیست. اگر هم کسی دیدین میخواد شما رو قانع کنه که نه در تاریخ اسلام منافق نبوده، این خب معلومه داره دروغ میگه، چون تو همه جوامع منافق هست. کسی که میگه منافق نبوده باید دلیل بیاره، مثل یه نفر که بگه آقا تو تهران آدم دروغگو نیست، هیچ کاسبی وجود نداره سر مردم کلا بذاره، دلیل بیار. آقا تو فلان شهر در فلان کشور اینجوری، خب با شما که بعدمون نمیاد، ولی خب دلیل بیار. اگه من رفتم اونجا زندگی کنم با خیال راحت زندگی بکنم. من یادم ما حج مشرف شدیم، یه عده‌ای میگفتن آقا خیالتون راحت باشه، اینجا دروغ نیست، کاسباش دروغ نمیگن، دزدی نمیکنن فلان. خب ما رفتیم دزدی هم کردن، دروغ هم گفتن، همه کار کردن، کسافتکاری، منتها شما صدات به جایی نمیرسه. مرحوم فرمودن که من اینو عرض کنم خدمتتون که در قسمت بانوان اگر خانم هایی هستن که فرزند کوچکی دارن که شاید مثلا او دوست داره جایی بازی کنه و اونا بتونن بحث و دنبال کنن، فرمودن که بیرون سالن فضایی تدارک شده، لطفاً تشریف ببرن اونجا، برای اینکه فرزندشون اگر بیتابی میکنه، حالا هر کی هست. آقا پیام من درست دادم؟ خواهش میکنم. عرض میکنم خدمتتون که لذا اگر کسی بخواد چنین ادعایی بکنه، خب او باید در واقع دلیل بیاره دیگه، دلیل بیاره که این جامعه رو چجوری ساختن که کسی اینجا دزدی نمیکنه. پس صحبت ما سری اینه که من منافقو چجوری بشناسم. ببینید فرض کنید ما میخوام اینجا صحبت کنیم که من طلا رو چجوری بشناسم، از جنسی که طلا نیست، متلاس قلابیه. شما اگه ندونید اصلا طلا چیه، نمیدونی خوردنیه، نوشیدنیه، پوشیدنیه، اصلا نمیدونی چیه، اول باید بدونی بابا یه نوع فلزه، بعد یه رنگی داره، بعد اگرم اومدن به شما این فلز رو نشون بدن، قطعات کوچکی از این فلز رو در واقع شما دارید. من رفتم یه بار به سفارش خانه یه چیزی بخرم برای خونه، گفتم اینو خدمت دوستان، گفتن یه ریز وانیل بخر. رفتم به این عطاری بود، گفتم آقا وانیل داریم؟ گفت بله. گفتش که، گفتم لطف میکنم، گفت چقدر بدم؟ گفتم بله من نمیدونم، یه کیلو نمیدونم. یه رو خندید به من، گفت وانیل رو اینجوری نمیبرن، مثلا شما برین زعفرون بخرن، میگه 2 کیلو زعفرون بده. خب طرف میفهمه شما حواستون نیست.
نزدیک چشم
من فقط یه سوال کنم،
من این ساعتش که من تنظیم
کنم، من جلو میاد راحت بشه انشالله چشم. خب زعفرون رو کیلویی نمیخرن دیگه، درسته؟ یادم اولین سفری که ما با دوستان خودمون مشهد مشرف شدیم بعد فارغ‌التحصیلی، رفتیم بازار رضا علیه السلام سوغاتی بخریم، بعد دیدیم یه کاسه گذاشتن این سکه هایی که طلا، رنگ طلا داره و اینا. این دوست ما رفت بخره، گفت آقا اینا چنده؟ مثلا گفتش یعنی چی چنده؟ اینا رو وزن داره فلان، فهمیدیم سکه طلاست، قیمتش خیلی گرونه. بعد خب ما منصرف شدیم دیگه، منصرف شدیم، یکم جلوتر رفتیم، دیدیم یه این گلای سینه پروانه درست کردن، خیلی قشنگ طلا و اینا. گفتیم اینو چیکار کنیم؟ مثلا یک بچه رو بخریم نخریم؟ مثلا من میخوام برای فلانی بخرم، برای مادرش اینا. گفت مثلا شما پول دارین به من قرض بدین؟ گفتیم باشه. اون سکه رو مثلا ما پرسیدیم، مثلا یارو فرض کنید تو عدد و رقم اون موقع دارم عرض میکنم، مثلا فرض کنید گفت 20,000 تومان مثلا سکه رو. ما گفتیم بابا اصلا به ما نمیخوره، ما کله هیکلمون 1,000 تومان نمیارزه، 20,000 تومان. بعد خلاصه خیلی خودمون رو صفر کردیم، رفتیم جلو گفتیم آقا ببخشید این پروانه ها چنده؟ گفتش دونه 5 تومان، 5 تا تک تومان به قیمت اون موقع.
بعد این دوست ما بی اختیار گفت آقا شما ضرر نمی کنین قیمت می فروشین، فکر تلاست. بیم من که من برم بازار همه بازاری ها سود می کنن با این هیکل، من که تشخیص نمی دم چیه. بزرگواران، من چرا این مثال ها رو زدم؟ من خواهش می کنم با صبوری بحث رو دنبال کنید. این مستشرقین قیافشون اینجوریه تو مطالعات تاریخ اسلام، مثل اون که میگه کیلوی وانیل میخواد بخره زعفرون، طلا هم تشخیص نمیده. اون میخواد بیاد با مطالعه جامعه و جامعه شناسی و مردم شناسی ببینه حقیقت دین چیه و پیغمبر شأنش چیه. خب این خیلی مسخره است. یعنی مسخره تر از این مطالعه به نظر من مطالعه شما نمیتونید تصور کنید. چرا؟ ببینید که مردم چه کردن، چه میکنن، چه میخواهن، چه گفتن، همه اینو قبول، اما از این چه نتیجه شما میخوان بگیرید؟ شما میخوان شأن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین علیه السلام یا خلیفه اول و دوم و سوم و توی جامعه میخوان شأنش از مطالعات اجتماعی درارین؟ این مطالعه اجتماعی به شما این نتیجه رو میده که مردم چقدر بیشعور بودن. خب فکر کن من با تعصب حرف میزنم؟ قرآن چی میگه؟ نمیگه اکثر هم لا یعقلون؟ قرآن نمیگه و این توت اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیله؟ اگه از اکثر مردم روی زمین تبعیت کنی تو رو گمراه میکنن از راه خدا؟ اینو میگه یا نمیگه قرآن؟ شما میگن آقا قرآن قبول ندارم، حالا یه کسی میگم نداشته باش. من میخوام بگم از مطالعات اجتماعی ان که مردم چه کردن، چه گفتن، کجا رفتن، کجا آمدن، کیو علم کردن، پا علمه کی سینه زدن، کیو قبول کردن، واسه کی خودشونو به کشتن دادن، از این چی میخوای دراری؟ حقانیت میخوای دراری؟ تو فقط آخرین گزاره مطالعات اینه مردم به فرمان یزید پسر پیغمبر را کشتند و به گونه حاضر شدند در میدان که حاضر بودن جونشون هم از دست بدن، نقطه. ولی اینا عاقلن، احمقن، جهنمیان، بهشتیان، خوبن، بدن، دیگه چیزی نمیتونی بگی. چرا اینو من عرض کردم؟ ببین وقتی منافق تو جامعه هست، خب یعنی این ورم یه دستن سرشون داره کلا میره دیگه. به من میگین آقا اوضاع چجوریه، اوضاع اقتصادی؟ میگم آقا هیچی، ما معلم بودیم حقوقی نداشتیم، 10 سال پس انداز کردیم، یه شرکتی هست میگن سرمایه گذاری، این شرکت های هرمی رفتیم سرمایه گذاری کردیم، 3 ماه گذشته اینقدر سود دادن به ما، 3-4 سال دیگه بیا هم دیگه رو میبینیم، بیا خونه خودم، اونجا یه خونه میخرم. این همه کلاهبرداری اقتصادی از انسانهای عاقل که زندگیشون رو فروختن، رفتن پول گذاشتن، اونایی که رسمیان، اونایی که به اسم بورسن، اونایی که الان یه دی ضرر نکردن، مالشون از کفشون نرفت، شرکت اسم داره، مهر داره، نام رسمیت داره، تابلو داره، همه اینا رو داره، آخرش فرض کن گرفتی یارو، میگه خب چیکار کنم، ورشکست شدم دیگه. یکی این دوستان ما بود خیلی وقت پیش، اون موقع که این شبکه هرمی تازه آمده بود، این شبکه ها رو خیلی پرزنت میکرد، میرفت به این اون توضیح میداد، آمد من گفت آقا اینا خیلی اینجوریه، نمیدونم مراجع اجازه دادن، همه اینا رو گفت. گفتم آقا من نمیکنم این کارو. گفت چرا؟ آخه این که خوبه. گفت من فقط به یه علت نمیکنم، چون من وارد این سیستم بشم که سود نمیکنم، مگر اینکه دیگران رو بکشونم دیگه. نه، من دوست ندارم یکی چیز دیگر رو بکشم تو این حوزه که همو بذار رو سر اون که خودم قدم بلند شه. مردونگی اصلا اجازه نمیدادم این کارو بکنم. من برم چی بگم؟ به مادرم میگم پول بیار بذار اینجا، به پدرم، برادرم، به همسایم، به شاگردم. به من گفت شما کلی شاگرد دارین، فقط شما اعلام کنید کلی میان. گفتم خب یعنی چی؟ از اعتماد اون من سوء استفاده کنم؟ نتونست. آخرش بهش یه جمله گفتم، گفتم فلانی این شبکه یه محیط بسته است، بنگاه خیریه که نیست از بیرون شارژ کنن، از جیب تو برمیدارن تو جیب اون میذارن، تو جیب تو هم میاد از جیب کس دیگه برمیدارن، تازه در این میان یه کسی هست داره سود میبره، یعنی قشنگ این سربارو برمیداره الباقیش هم تقسیم میکنه و گاهی تو مشغولی گاهی اون. ببین یه چیزی بهت بگم، حواست باشه این کاری که تو داری میکنی نمیدونی کیه چیه پول کجا میره. خلاصه گفتم مواظب باشی یه روزی پول میره ها. گفت نه آقا این حرفا نیست. دو سال بعد اومد گفت آقا همه چی به هم خورد. گفتم چجوری به هم خورد؟ گفت اینا هیچی نیست، قانونی که نبود، لو رفتن، پلیس اومد گرفت همه رو، تخت و تار کرد، داغون کرد، فلان کرد، شرکت رفت رو هوا، ما هم تو شرکت بودیم و فلانی حرف. گفتم رأس هرم چی شد؟ اون افرادی که رأس هرم بودن. گفت اونا که خب نبودن، ما تو شرکت بودیم. گفتم اونا که پولاشون بنزگاهی برداشتن، بعد زنگ میزنن به کلانتری میان شما رو میگیرن. شما رو که گرفتن، شما هم که نابود میشین، پول میره دیگه. اونا میرن خداحافظ شون. گفتم چند بار از این اتفاق افتاده؟ چرا روز اول نمیاد کلانتری بگیره؟ چرا بعد اینکه یه دی پرپور شدن کلانتری میاد میگیره؟ فکر نکردی اینو؟ چقدر کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف؟ چقدر دون پاشیدن برای اینکه من اعتماد کنم؟ بزرگواران اگه اینا حقیقته که حقیقت همه دنیام هست، منتها بعضیا خیلی رسمی و تو دنیا اینجوری مال مردم میخورن. یا آقا مثل که تو عراق میگن که سلاح های وحشتناک و خطرناک، این برای بشریت خیلی بده. حالا حقوق باز خودش درست کرده، باید برم اونجا. من به دنبال اینم که بشریت در صلح آرامش زندگی کنه. بعد میان میبینیم میراث اونجا رو میدوزن. گفتم با چش خودم دیدم سرباز آمریکایی وایساده اومدن کتابخونه که توش میراث نفیس از انواع و اقسام اسناد بود، همه رو برداشتن بردن، یک کلمه حرف نزدن. کلی دانشمند هسته‌ای رو از اونجا بردن، کلی شیعه رو کشتن، هر چی خواستن غارت کردن. افغانستان ببینین چقدر غارت کرده. وقت شما فکر طرف میگه نه اونا قابل اعتمادن، ما میریم مغازه جنس میخوریم به ما آشغال میندازن، اونا کل کشور رو با جاش میخورن، تو سر یه مغازه داری چونه میزنی. میخوام بگم ببینید این مزاج همه دنیاست. خب حالا سوال من اینه، خدای من منافقو چجوری به من معرفی میکنی؟ من منافقو چجوری بشناسم؟ من نمیخوام گمراه شم، نمیخوام یه عمری زندگی کنم، دینداری کنم، تش حبتت اعمالو هم بفهم اصلا علکی بوده، تلاش کردن بی خودی. خدای هیچ نشانهی علامتی هیچی وجود نداره. اینو در مقدمه عرض کردم. ببخشید من اجازه دارم ازتون تقاضا کنم اگه امکان داره یکم جلوتر تشریف بیارین، دوستانی که این طرفن یک کمی میتونن بیان تو این حاشیه که بعضی از عزیزان میان معطل اونجا میایستن، معذرت میخوام. سخن در این بود که ما اگر میخوایم بریم یه جنسی رو بشناسیم، میخوایم منافق رو بشناسیم، هرچی اصلا باید بدیم تو چه فضایی داریم عمل میکنیم. چند تا مقدمه رو با هم مرور کنیم. منافق داریم بحث دینی میکنیم، بحث تاریخ اسلام میکنیم، بحث این که دین چیست و دینداری چیست. منافق، خوب دقت کنید، منافق وقتی مطالعه میکنی جامعه رو، جناب مستشرق، جناب اسلام شناس، جناب جامعه شناس، وقتی جامعه رو مطالعه میکنی، منافق یک انسان متدین است. چون میخواد نفاق ببرزه دیگه. شما ممکنه یه روز نماز تو آخر وقت بخونی، همه هم ببینن بگن اه، ولی منافق این کار رو نمیکنه، اول وقت میکنه. منافق یه انسان متدینه. منافق یه انسان متدینه، ولی در میان متدینان خیلی بر و رو داره. وقتی میان میگن قالو آمنا، بعد میان میگن چی؟ ما مسلحونیم، الا انهم هم المفسدون، دروغ میگن. خب پس منافق یه لول خوشنماتر از مؤمنان واقعی، مسلمانان واقعیه. ببین آقا شما اینجا الان میخوان 5 نفر رو استخدام کنن مثلا، درسته؟ شما آمدی اینجا نشستی، نه لباس خاصی پوشیدی، یه جوری هم نشستی، فرض کن دارن نظاره میکنن ببینن کیا خوبن کیا شایستن، شما همینجوری نشستی واسه خودت، کاری نداری، شما انتخاب نمیشی، نمیخوام انتخاب شی، کاری هم نداری. اما اون کسی که میخواد انتخاب شه جایی میشینه دوربین بگیرتش، تیپشو درست میکنه، یه حالتی نشون میده که خیلی متفکره، قابل مصاحبه است. طبیعیه دیگه. کار منافق اینه. اگر کسی مطالعه کرد جامعه رو، منافق رو در سطح بالاتری میبینه. توجه کن اینا رو قرآن اینقدر زیبا میفرماید. میگه اقوام یه ملعی دارند، ملع قوم. ملع قوم یعنی آدم های سرشناس. خب اینا نه تنها یه لول بالاتر از بقیه هن. تازه بریم بالاتر، ساب کلاس دارن برای خودشون. ما که نمیتونیم ایمان بیاریم به تو. این هم ارازل و نابادر رای. اینا مردم سطح پایین هن. ما خودمون رو خاطی نمی کنیم. ما برای خودمون کلاس داریم، حزب داریم، یه چیزی داریم. فعلا منافق دروغ نگفته، شما تشخیص که نمیدید. فعلا ظاهر خوب، ظاهر خوب. یعنی شما اگه وارد این جامعه بشین قطعا میرین سراغ منافق و سرتون کلا میذارن. دیدین که میخواد پول آدمو یه جوری از آدم بگیره، چه جوری زبون میریزه. دیدین کسی که میخواد اینا رو خود شما تجربه دارید. بنده با گوشای خودم شنیدم. داشت با اون یکی میگفت میخوام یه شرکت بزنیم فلان، گفت چیکار کنیم سرمایه‌گذاری. گفت ببین اصلش معماریه. ببین شرکت باید یه جوری دیده بشه که خیلی مثلا لاکچری و خیلی مثلا انگار ثروت اینجا داره میریزه، مردم بیان بقیهش درسته، برند و آرم و تابلو. اما کسی که کارش درسته، با امانت و صداقت کار میکنه، نیاز به این چیزا نداره. الان بحث این نمی کنم بنده تو بازار چجوری باید حضور پیدا کرد، خودش آدم معرفی کنه نکنه، اصلا بحث اینا نیست. پس منافق تو جامعه شکلش معلوم شد چیه دیگه، درسته؟ خب میشه لطف کنید بفرمایید من بالاخره چجوری این بسته رو باز کنم توشو ببینم؟ تازه اجازه بدید یه چیزی بگم، کار سخت دارم میشه. خدای من میفرماید حواست باشه تو جامعه اسلامی زندگی میکنی، هیچ کس متهم نکن. به کسی نگو تو بی دینی، بی ایمانی، قلبت خرابه. هیچ کس حق نداره این کارو بکنه. در جامعه اسلامی همه مسلمانن. هم. شهادتین گفته مسلمان زاده است، همه مسلمانن. هم. ذبح میکنه مسلمان ذبح کرده، پاکه. بازی در نیار. اگه اینجوری باشه ما همه بعد دستگاه تقوا سنج و ایمان سنج داشته باشیم بزنیم به افراد. همه هم دیگه رو متهم میکنه. درسته. این یکی از مشکلات جامعه ماست. دقت کنین ها. افراد حالا یا چش برزخی دارن یا به دروغ یا به هر چی هم دیگه رو خراب میکنن. نه این آدم درستی نی، ظاهرش اینطوریه. خب باطنش از کجا میبینی تو؟ اگه باطن اسمش باطنه، باطنه دیگه. حالا اگه خدای من به من فرمود که اگر کسی اظهار اسلام کرد بهش نگو لست مؤمنا. چشم خدایا نمیگم. مثلا کاری ندارم طرف مؤمنه یا منافق. ولی خدایا، خدای ببخش من اینطوری میگم. خدای در جریانی اینجوری میگی کار سخت‌تر میشه ها. من یه نکته اینجا عرض کنم بزرگواران. اخلاق دینی شما رو به اشتباه نندازه. اخلاق دینی برای شناخت اشخاص نیست و اخلاق دینی بر مبنای شایستگی افراد نیست. خوب دقت کنین. بعضیا فکر میکنن اسلام که میگه مثلا به کسانی که صاحب ادیان دیگن، به کسانی که مسلمان نیستن، چیه نیستن، خوبی کنید، خوش اخلاق باشین، یعنی اونا خوبن. نه، اسلام میگه به حیوانم خوبی کنید. درسته یا نه؟ اسلام میگه وقتی که پیغمبر خدا میگه وقتی که مشرکی استجارکه، احد من المشرکین استجارکه فجر، آیه رو ببینید، تو شرط جنگی هم هست. اینا مغالطاتیه که معروفه تو دنیا. متفکران این مغالطه رو انجام میدن. میگن اسلامی که میگه خوش اخلاق باش، به همه خوب باش، مهربانی کن، نمیدونم بدی نکن، ناسزا نگو، در مقابلش فلان نگو، تکفیر نکن، نتیجه چیه؟ نتیجه اونو که یه قدم او به حق نزدیک شده؟ نه، اون سر باطل خودش، سر جای خودش هست. اخلاق اسلامی ربطی نداره به بحثای معرفتی، ربطی نداره به این که شما از طریق اخلاق اسلامی بخوای منو وادار کنی پس اونا خوبن که اسلام گفته با اونا خوبی کن. نه نه، قرآن نفرمود، حضرت نفرمود که اگه پدر مادر تو رو به شرک میخوان وابدارن شرک نورز، ولی با اونها به خوبی برخورد کن. نگفت اینو؟ اون سر جاش اخلاقت هم باید خوب باشه. اینا چیزاییست که جوان ها بسیار درگیرن، فکر میکنن اخلاق اسلامی ازش میخوان این محصول رو نتیجه بگیرن که پس اعتقادات چیست، ارزش دارد ندارد، یا اینا رو اعتقادات سواره. خب این شد منافق، کار پیچیده تر شد. باز کار رو پیچیده تر کنیم. چجوری پیچیده کنیم؟ منافق از نفاقش قصدی داره دیگه، نه؟ اگر منافق به اون فرصتی که میخواد برسه، اون کاری که میخواست انجام بده و یه مدتی در نفاق زندگی کرد اون کار انجام بده، وقت میشه حاکم بر مردم. حاکم بر مردم که شد چیکار میکنه؟ شروع میکنه خودش رو، حالا حزبش و خودش رو هرچیه، بیشتر معرفی میکنه. الان توی انقلابی که از سال 57 حالا ما تا الان اومدیم اینجا داریم میبینیم، چه کسانی بودن با دورویی رفتن یه جایگاه پستی چیزی گرفتن؟ شما میگین نه، به مستندات تلویزیون رو ببینین دیگه. حزب جمهوری رو که منفجر کرد، شهید باهنر رجایی چرا شهید شدن؟ کسی بمب گذاشت که پشتش نماز میخوندن، بهش اعتماد داشتن، درسته یا نه؟ یعنی پستو که گرفت میدونین چی کار میکنه؟ اولین شعاری که میده اینه، میگه آقایون مواظب باشین، توی این مجموعه جاسوس ها رو باید بگیرید. بعد اینو میگه، بعد کیا رو بیرون میکنه؟ اونایی که میخوان اینو اذیت کنه. وای چه خبره، چی شد، چی شد؟ بعد کار بعدی که منافق انجام میده چیه؟ هر سندی که لو میره به واسطه اون، همه اسناد رو به میبره. این که علامه عسکری رحمت الله علیه مینویسه در تاریخ حدیث، احادیثی که در فضائل اهل بیت علیهم السلام بود همه رو به این بردن و احادیثی جعل کردن برای خودشون در فضیلت خودشون، یعنی حرکت منافق همینه دیگه. و حرکت آخر که بسیار بسیار قضیه دیگه کور میشه. ببینید نفاق، نفاق تو تعابیر روایی قرآنی بحث ظلمته، بحث کوریه، بحث عماست. اینو حواستون باشه، حس صدیق سلام الله تو خطبهشون فرمودن. تیر آخرشون چیه؟ تو جامعه هر کس اینا رو بشناسه صداش بخواد درات، خفش میکنن، میکشنش. ابوذر رو بیرون میکنن، تبعیدش میکنن، نمیتونن بکشنش. دیگری رو زبونش رو در میارن، نمیذارن. این شد نفاق دیگه. حالا از شما سوال میکنن، یه عمر دارن این اسناد رو به میبرن، من و شما چرا غیرت نمی کنیم این اسناد رو زنده کنیم؟ شما که میدانید نفاق رویش اینه. یکی از کارکردهای مهم این مجالس اینه که این سند رو زنده نگه می‌داره. دقت می‌فرمایید؟ سند رو زنده نگه می‌داره. یارو خونه شما رو بالا کشیده، برداشته قولنامه نوشته سند جعلی خونه رو بالا کشیده، هرچی این ور ور زدی نتونستی اثبات کنی، ولی هر جا میشینی میگی دیگه، درسته؟ اینه کباب شدی دیگه، مستجری، حالا بدبختی، باید از این وام بگیر از اون وام بگیر. تو که زنده ای، که تو که سند زنده ای. علت این که بعد 1400 سال با این مجالس مخالفن، بمبگذاری میکنن برای مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام، بمبگذاری میکنن تو راه کربلا، بمبگذاری میکنن توی اماکن مقدسه، تهدید میکنن. چند سال پیش کسی نامه آورد مشهد، گفت اینو میبینی از زیر انداختن تو خونه ما، گفتن اگر فاطمی مجلس بگیرید خونتون رو با آتش میکشید. برای چی؟ به شما چه ربطی داره؟ سررسید چاپ کرد اینایی که بنده عرض میکنم، خودم دیدم ها، نمایشگاه رفتم ببخشید تقویم جیبی چاپ کرده، حالا قرفه‌شو نمیگم، خودش چاپ کرده، اسم خود اون ناشری که مال اهل سنت تو ایران تو خود سر رسیده، باز میکنیم نیست جمادی نوشته وفات حضرت زهرا به مرگ طبیعی. هی پاک کن دیگه سند رو، پاک کن. کوچه بنی هاشم خراب کن سنگ سفید کن، بیت الاحزان رو خراب کن سنگ سفید کن، هر کاری میخوای بکنی بکن. رفتم بقی از این کسی که اونجا وایساده بود پرسیدم که این مخصوصا پرسیدم، گفتم این قبر ائمه علیهم السلام مثلا امام صادق علیه السلام مثلا امام سجاد اینو کجاست؟ گفت آقا اینجا بقی قبرستونه، هیچ قبر رو معلوم نیست، همه مثلا گفت قهرقاطیه فلان، هیچی به هیچی نیست. تموم شد. گفتم قبر عثمان کجاست من زیارت کنم؟ گفت اونه. گفتم خیلی ممنون، خیلی حق بازی. تو جان قبر عثمان نبود، عثمان مزعون بود. دوست دارین یه جوری با آدم نگاه کنن که انگار آدم گوشاش درازه؟ بس دیگه، نفاق تا چقدر؟ خب این مسیری که امشب توفیق داشتیم عبور کردیم، تو این مسیر من یک نکته رو میخواستم مراتبش خدمتتون عرض کنم. ببینید من عرض کردم ما رفتیم بازار جنس بخریم، تشخیص ندادیم این تلاست این حلبیه، من رفتم وانیل بخورم تشخیص ندادم این نمیدونم جوش شیرینه چیه، گفتم با اینقدر کیلو درسته؟ شما اول بفهم منافق چیه، منافق چه میکنه، منافق وقتی حاکم شد تمام اسناد و جا به جا میکنه، اینو بفهم. درست شد؟ خب حالا بفهم این چیکار کنی. اول فکر میکردیم ما کاری نداره که دوتا کتاب ورق میزنیم دوتا سند میبینیم، این خبرها نیست عزیز من، جوانیشیه فریب نخور. و بدان اگر منافق حاکم شد دقت کنید اکثریت به نفع او هستند. اگه دروغ میگم سال 61 هجری تاریخ رو بخونید، 30,000 نفر بدون هیچ دلیلی پسر پیغمبر رو میان، نه فقط پسر پیغمبر اکرم بلکه اصحاب حضرت اولاد حضرت رو یذبحون ابناءهم و به اسارت میگیرن نسائشون. بخون دیگه ببین، بدون هیچ جرم و دلیلی، هیچی خودشون اعلام نکردن، خروجم که دروغه دیگه، امام حسین خروج نکرد که، امام حسین بیعت نکرد، والی مدینه گفت من تحت فشارم، گفت تو تحت فشاری، به تو فشار میاره اون مرکزی، خب من از مدینه میرم بیرون. بعد کوفیان حضرت رو دعوت کردن، گفت میرم کوفه، کوفیان وسط را پیمان شکستن، حضرت گفتن من میرم تو بیابون تو این کوها، اصلا جایی زندگی میکنم نه کسی منو ببینه نه چیزی، اصلا بیعت داشتن نداشتن شما برای من اصلا دیگه تأثیری نداره برای شما. خبران نیست با اینه، بهانه است، میخوام بکشیمه. بیعت چیه؟ عمر سعد از جانب خودش، یکی از اسناد تاریخی که توش خیلی مناقشه پیش اومد اینه، عمر سعد از جانب خودش برای عبیدالله نامه نوشت که ما داریم یه جوری مذاکره میکنیم قضیه داره فیصله پیدا میکنه. چرا؟ عمر سعد میدانست نمیتونه جواب خون حسین رو بده، اینو گفت سریع. خب نامه نوشت به عبیدالله از جانب خودش، بعد شمر ملعون اونجا بود دیگه، بعد اومد گفتش که امیر گفته ببین اگه میتونی برو کار انجام بده، نمیتونی بسپر به من، من برم. اونم برگشت و خدا لعنتت کنه نذاشتی ما قضیه رو یه جوری ببریم جوره هم ملک ریو داشته باشیم هم حسین رو نکشیم، بی خود کردی، خودم هستم. درسته؟ اینو تاریخ نوشته دیگه، بخون. وقت بازم میگه اکثریت، بازم میگه اکثریت. خب یک نکته رو من عرض بکنم، انشاءالله اگه عمری بود توفیقی بود فردا این بحث رو پایان ببریم. بزرگواران، برای تشخیص مصادیق نفاق و برای تشخیص کلاهبردارها، برای تشخیص اونایی که به دروغ و فریب در واقع تو این جامعه در چهره‌های زیبا پراکنده شدن، این راه به نظر میاد که راه درستی نیست. شما این موارد رو بشناسید، این راه به نتیجه نمیرسه، چون موردها عوض میشن، افراد نظرشون راجع به موارد متفاوته. میگه این دروغ میگه، میگه اون یکی دروغ میگه، اینجا به جایی نمیرسیم. بعدم هر دفعه یه کسی خلاصه سر بلند میکنه میاد تو این فضا. یه چیزی که من نیاز دارم و پدر و مادرها و مربیان اینو توصیه میکنن به فرزندانشون، اینی که شعورتو ببر بالا، عقلتو فعال کن، بصیرت پیدا کن. ببین، خودت باید از تجربه دیگران استفاده کنی، خودت باید چشمت باز شه، چشماتو باز کن، ببین، گول نخور. انسان باید یه جوری تربیت بشه که وقتی که با میکروب مواجه شد اون سیستم ایمنی بدن فعال شه، یه عکس العملی نشون بده. من باید به یه رشدی برسم که وقتی برخورد میکنم با یه پیشنهادی، با شخصی، با عملی، با شغلی، با کاری، شعورم برسه که این غلط، خطاست. من باید به این شعور برسم که این مدل حرف زدن با مادرم خوب نبود، این که با پدرم این برخورده که هم زشت بود، اینو باید حس کنم. حالا چرا میگم شعور؟ ببین، همه ما تجربه داریم. ببین، جایی که بدی کردی خودت حس بدی نکردی؟ چرا؟ به دلشوره نیفتادی؟ چرا؟ موقع خداحافظی مادر دیدی چی گفتم، حرف مثلا سنگینی بهش گفتی، اخم کردی، اومدی بیرون، درو کوبیدی، رفتی، از اون موقع دلت شعور نزد تا برگردی؟ چرا؟ عجب سنسوری داره وجودت، عجب حسگری داره، عجب شعوری داری، عجب فهمی داری. اینو باید تقویت کنی. یعنی یه چیزی در درون من هست که اون تشخیص میده. خب البته گاهی من به اون وفا نمی کنم، گاهی نگاه نمی کنم، گاهی به حکم اون توجه نمی کنم، اما میخوام اونو توسعه بدم. یکی از راه‌های بسیار 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 مهم، ساده، تضمینی که ما متاسفانه بهش هیچ اعتنایی نمی‌کنیم، هیچ اعتنایی نمی‌کنیم، راه بسیار آسان و ساده برای اینکه نور وجودت زیاد شه، عقلت فعال شه، می‌دونین چیه؟ قرآن خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو آیه قرآن، سوره یوسف و زخرف، خدای متعال می‌فرماید انا انزلناه، ما اونو قابل دسترس کردیم، پایین آوردیم اونو. خب در چه لباسی آوردیمش پایین؟ در چه کالبدی؟ با چه وضعیتی؟ انا انزلناه قرآنا عربیا، خواندنی عربی، درسته؟ خب خدا برای چی این کار رو شما کردین؟ لعلکم تعقلون، باشد که عقلتان فعال شود، باشد که عقل کنید، تعقل کنید. تعقلون فیه نداره، غلط ترجمه نکنید، اصلا تعقلون جا نداره که، تعقلون داشتن نوره، داشتن تشخیصه. ما اینو در لباس خواندنی عربی فرستادیم که قدرت تشخیصت بره بالا. لذا اگر خواستی ببینی قرآن چیست، ببین خودش از خودش چی میگه. میگه من فرقانم، تشخیصم، من بصائرم، من نورم، من تذکرم، من ذکرام. اینا رو میگه قرآن یا نمیگه؟ من بیناتم، من آیاتم، اینه قرآنه. و انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. شیطان همینجا میاد میگه خب بخونی که چی، چه فایده داره؟ شما میگه آقا ببخشید، من که قرآن نازل نکردم، مال منم که نیست، این که چه فایده داره اون میدونه، من که شعورم به این چیزا نمیرسه، من یه خدایی دارم به من گفتش که من برات قرآن عربی فرستادم بخونی، نورت بره بالا، بصیرتت بره بالا. میگه نه، منظور این بوده ترجمه کن، ترجمه رو بخون، اون چیزی که گفته عمل کن. خب با ببخشی، مگه این همه مکافات داره؟ خب ببخش خدای من اینطوری میگم، خب خدایا این که چیزی نبود، میگفتی عربیشو فرستادیم به پیغمبر، شما فارسیاشو مرتب کنی، فارسیشو برداریم برین. شما در طول تاریخ در توصیه اهل بیت چنین چیزی شنیدین؟ اصلا ختم ترجمه، ترجمه سوره مثلا زخرف، سوره دخان، سوره جاسیه، ترجمه قل هو الله، این آثار رو دارم، چیزی شما دیدی؟ حالا گیرم ترجمه، ترجمه کی؟ حالا گیرم ترجمه هر کی، مگه میفهمی ترجمه رو؟ یه جوانی بود میگفتش آقا من ترجمه قرآن رو میخونم، قرآن نمیفهمم. حالا نگفتم بهش خب برو بفهم، بعد گفتم خب بخون ببینم چجوری میخونه. گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم چی فهمیدی؟ گفت بسم الله به نام خداوند. گفت ببخشید. گفت به نام خداوند بخشنده مهربان. گفتم چی فهمیدی؟ گفت خب به نام خداوند بخشنده مهربان. گفتم خب به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ گفت نمیدونم چی. گفتم خب چرا به نام خدا؟ خب به خود خدا. بعدم خب به نام خداوند بخشنده مهربان به کدوم نامش؟ گفتم نمیدونم، نمیفهم. گفتم دیدی نمیفهمی؟ ترجمه‌اش هم بخون نمیفهم. بعضی ها فهم میکنن مشکل قرآن، بهره‌مندی از قرآن فقط اینه که این عربی رو بکن فارسی. خب بریم فارسی هاشو بخونیم، این مشکلتون حل شد، بریم بخون. میگه آره قرآن گفته امانت ها رو بدین به صاحبانش، به پدر مادر نیکی کنی. بابا اینه که تو کتاب های فارسی هم نوشتن، همه جای دنیا میگن هنر خیلی هنر کردی، قرآن تبدیل شد به 4 تا توصیه اخلاقی، 3 تا داستان. قرآن این بود؟ عظمت قرآن اینه، دقت کنید، عظمتش اینه، یک حرف قرآن، یک حرف قرآن میتواند تو رو از یک بیماری لاعلاج شفا بده. آمد پیش حضرت گوه، میگن سوره هم سوره شفاست، هم دو اگه 70 بار خوندی مرده زنده شد تعجب نکنید. چرا؟ حضرت فرمودن چون در سوره هم حرف فا وجود نداره. گفت چه ربطی داره؟ گفتن ف حرف فناست، تو سوره هم ف وجود نداره. میفهمیدین ما اینو؟ نه. شما علم حروف دارین؟ نه. شما میدانید به حرف ف قرآن، به حرف الف قرآن نمیتونید دست به وضو بزنید؟ میدانید حروف قرآن معنا داره؟ میدانید یکی از علومی که اهل بیت دارن اینه که با حروف، با تألیف حروف معنا میکنن، نه با تألیف کلمات؟ نه من نمیدونم. پس رو منکر میشی نمیدونی؟ چی رو منکر میشی وقتی نمیدونی؟ این خدای من قرآن رو نازل کرده، من که اون که نمیشناسه یا کاری نداره، اقلا میگه من کاری ندارم دیگه، چرا میفته به انکار، میفته به تکفیر؟ خدا میگه مگه بصیرت نمیخوای؟ من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن. قدر جوونیتونو بدونید دوستان عزیز جوان، وقتی قرآن میخونید این قرآن اختلط القرآن، مخلوط میشه، عجین میشه با وجودت. مگه دنبال نور نمیگشتی؟ مگه نمیخواستی بصیرت پیدا کنی؟ چجوری اثر میکنه من نمیدونم. مثل بچه ها سوال نکنی، مادرش میگه غذا بخور، بزرگ میشی بعد غذا رو میخوری میاد میگه بچه بزرگ نشده. مثل بچه ها نگه خوندم بچه را تو آینه رفتم دیدم نور نمیزنه جایی. نه شوخی نکن با خودت. این فرق بزرگترهای ما که تو مجلسن با جوان هاست. بزرگترهای مجلس زندگیشون رو ببینید، ببینید چقدر دعوا کردن، چقدر اختلاف داشتن، چقدر تو سر کله هم زدن، چقدر رفتن پیش مشاور که طلاق بگیرن. زندگیشون از ماها بسیار سخت‌تر بود و شرایطشون بسیار سخت‌تر بود، درسته؟ و چقدر اهل گذشت بودن، اهل وفا بودن، اهل مودت و رحمت بودن. حالا بنده که نمیتونم بگم من جوونم، نه پیرم، همین وسط فعلا معلقیم. جوانای امروز خیلی اهل فکر، دانش، کتاب بخون، بلد نیست گذشت داشته باشه. ببینید کسی که تو خونهشون چراغ روشن باشه همه درست حرکت میکنن، کسی به هم نمیخوره، درسته؟ خونه رو تاریک کنی همه به هم میخورن موقع راه رفتن. قدیم تو خونه قرآن میخوندن. من یادمه سحر با صدای قرآن بلند میشدم خونه میخوندم. الان کسی قرآن نمیخونه؟ نه، عوضش کلی صداهای دیگه هست، عوضش کلی سرگرمی دیگه هست، کسی به قرآن کاری نداره. انشاءالله خدای متعال در ما رو آرام کنه و با ایمان کنه به کتاب خودش و توفیق تلاوت قرآن رو به ما مرحمت کنه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. آقای معتمد میفرمایید که دیگه به عرایز بنده مجلس تمام میشه، کسی قرار نیست بیاد. یا من ندیدم، من معرفی میکرد. آقا من شما رو معطل کردم، عذرخواهی میکنم، حلال کنید، ببخشید شرمنده. من یه جمله اجازه دارم بگم؟ ببخشید. امیرالمومنین علیه السلام آمد از مسجد، بعد دید هست صدیقه، رفتن. از حضرت خواستن اومان چند کلمه سخن بگو. از وصایایی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله به امیرالمومنین اسلام کردن میدونی چی بود؟ علی جان منو که دفن کردی زود بلند نشی بری، ها کنارم بشین قرآن بخوان، کنارم بشین قرآن بخوان. چرا؟ قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام یه طعمی داره، قرآن امیرالمؤمنین اسلام یه مزه دیگه ای داره، درسته؟ اون ملعون بر این که هیچ آثار حیات در سید و شهدا علیه السلام نماند سر رو از بدن جدا کرد که دیگه خیالش راحت بشه کشتیم که سر رو هدیه ببریم به امیر نشون بدیم بگیم این سرشه دیگه، تموم شد حسین، سر رو بر نیزه کردن دارن میبرن. سر مطهر تلاوت میکنه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میگه تلاوت حسین را شنیدم از خود بی خود شدم، چنان به صورت خود زدم. این تلاوت امام است. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا ايمن قلب ينقلب.